بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم پریچهر فرزام جلب می کنم.
درود بر شنوندگان عزیز. رهبر جمهوری اسلامی ایران محمد علی جعفری را به عنوان فرمانده سپاه منصوب کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه طی حکم محمد علی جعفری را به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب کرد. آیت الله خامنه ای در حکم خطاب به محمد علی جعفری فرمانده جدید سپاه پاسداران اعلام کرد: با توجه به تجربه با ارزش و سابقه درخشان شما در دوران گوناگون و در رده‌ها و مسئولیت‌های متنوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جناب عالی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی این سازمان انقلابی و خدمتگزار منصوب می‌کنم. همچنین رهبر جمهوری اسلامی در حکم یحیی رحیم صفوی را به عنوان مشاور و دستیار خود منصوب کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: جمهوری اسلامی بیش از 3000 سنتریفیوژ را فعال کرده است و هر هفته نیز یک مجموعه جدید نصب می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی نژاد در ادامه سخنانش گفت: به رغم اینکه عده پروتکل الحاقی را برخلاف قوانین امضا کرده بودند، جمهوری اسلامی ایران آن را نیز رد کرده است. همچنین محمد البرادعی رئیس آژانس انرژی اتمی در گزارش اخیر خود به شورای حکام آژانس گفت که تا تاریخ 19 اوت ایران نزدیک به 2000 سنتریفیوژ را در نطنز راه اندازی کرده است. آقای احمدی نژاد همچنین در ادامه سخنانش برخی نیروهای داخل ایران را متهم کرد که تلاش و سازماندهی می‌کردند تا علیه ایران قطعنامه صادر شود و گفت که ما سند و مدرک داریم که این افراد حتی آخرین اخبار و اطلاعات را نیز به غربی ها منتقل می کردند.
با تشکر از پریچهر فرزام که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از اختصاص سهمیه بنزین برای سفر. سرمایه گذاری خارجی در ایران. اجرای برنامه مرزهای دانش و هنر در کالیفرنیا برای ایرانیان مقیم آمریکا. و گزارش‌های دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب به آگاهی شما خواهم رساند. بهروز علی‌شیری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری ایران، گفته است سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در ایران رو به رشد است. دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با رادیو فردا به چند پرسش در این زمینه پاسخ گفته است. آقای دکتر تقوی، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، اعلام کرده سرمایه گذاری خارجی مصوب در ایران در سال گذشته 10 میلیارد دلار بوده و در 5 ماهه سال جاری به 9 میلیارد دلار رسیده. به عقید شما این ارقام مربوط به سرمایه گذاری های تحقق یافته هم میشه یا صرفاً تصویب شده که سرمایه گذاری خارجی صورت بگیره؟
این که میگن مصوب، یعنی سازمان سرمایه گذاری خارجی گفته که ما تا اینقدر مثلا اجازه میدیم یا پیش بینی میکنیم که سرمایه خارجی وارد ایران بشه، اما این با اون چی که تحقق میابه مثل هر پیش بینی دیگه حتما تفاوت داره.
آیا تصویب این میزان سرمایه گذاری با توجه به شرایط اقتصادی ایران کافی به نظر میرسه؟
الان با این جریان سرمایه بین المللی که وجود داره، شما ارقامو میشنوین، مثلا فرض کنین چقدر سرمایه گذاری میشه، مثلا ایالات متحده چقدر ایالات متحده سرمایه گذاری میکنه در خارج، ارقام نجومی هم. بنابراین ما در اقتصاد ایران سرمایهی که میاد میره تو بخش در واقع نفت و گاز، جاهای دیگه سرمایه خارجی آنچنانی جذب نمیکنه. حالا مثلا در گذشته یه شرکت آلمانی هم اومد یه مقدار از سهام یه شرکت ایرانی رو خرید، ولی به هر حال ما هم مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا مقدار سرمایه که جذب میکنیم خیلی پایینه.
به چه دلیل؟
ببینید، سرمایه میره جایی که سود بالا و ریسک مناسب با اون سوده دریافت کنه. بنابراین تعادلی باید بین ریسک و بازده باشه تا سرمایه حرکت کنه بره. مثلا شما نمیتونین ریسک بالا داشته باشین بازده پایین سرمایه جذب کنین. الان برخلاف قدیم که سرمایه از کشورهای توسعه یافته میرفت به کشورهای توسعه نیافته، یا حجم تجارت بین الملل که بیشتر بین کشورهای توسعه یافته بود و توسعه نیافته، الان سرمایه بین خود توسعه یافته ها رد و بدل میشه و حجم تجارت جهانی هم بیشتر بین توسعه یافته ها هستش تا بین توسعه یافته ها و توسعه نیافته ها.
ولی آقای دکتر، ما مثلا در سالهای گذشته شاهد بودیم که کشورهای مثل چین یا حتی کشورهای منطقه که در مسیر توسعه حرکت میکردن سرمایه های قابل توجهی رو تونستن جذب بکنن.
ببینید، یک مسئله اساسی برای اقتصادهایی مثل چین یا مثلا فرض کنین هند که تونستن این سرمایه ها رو جذب کنن، نیروی کار ارزان و دانش فنی یا سرمایه انسانی بالایی که دارن. یعنی نیروی کار متخصص با مزد پایین حاضر کار کنه. بعد اون ثبات سیاسی هم در واقع چین و هند برای مثال هستش. بنابراین سرمایه اونا جذب میکنن به این خاطره.
اشاره کردید که بین نرخ ریسک سرمایه گذاری در ایران و بازدهی سرمایه تعادل وجود نداره. چطور باید این تعادل رو ایجاد کرد؟
این مقایسه ایه. اگه مثلا ریسک سرمایه گذاری در ایران بیاد پایین و بازدهش بالاتر از کشورها با ریسک مشابه باشه، اون موقع سرمایه میاد ایران. اما اگه ریسک سرمایه گذاری در واقع در ایران پایین باشه اما بازده پایین تر از کشورهای دیگه باشه، اون وقت سرمایه میره به اونجا.
الان قوانینی که در ایران وجود داره مناسب هست برای جذب سرمایه گذاری؟
قانون سرمایه گذاری اینا نوشته و احتمالا خب این قانون هم در جهتیه که بتونه یه مشوقهایی به سرمایه گذاری خارجی بده که بیاد. قوانین هست. ببینیم، ما مثلا مناطق آزاد هم داریم که اونجاها معافیت ها هم برای سرمایه گذار هستش دیگه. اما مثلا شما در مناطق آزاد ایران هم اون مقدار سرمایه خارجی جذب نکرد.
و خب مشکلات و مسائل سیاسی که کشور با اون روبروه حتما تأثیر مهمی داره آقای دکتر تقوی.
بله بله، مثلا فرض کنیم که خب خیلی ها ممکنه برن کشورهای دیگه که باشون روابط دوستانه تر دارن سرمایه گذاری کنن.
گفتگویی بود با دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد سرمایه گذاری خارجی در ایران. به یک گزارش دیگر هم توجه فرمایید. در حالی که شیوه اختصاص سهمیه 100 لیتری بنزین سفر برای شهروندان ایرانی با انتقادات جدی روبرو شده است، وزیر کشور جمهوری اسلامی از در نظر گرفتن سهمیه بنزین خانواده سخن گفته است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور از اختصاص سهمیه بنزین خانواده برای شهروندان ایرانی خبر داده است. صدای جمهوری اسلامی دهم شهریور در این باره گفت:
وزیر کشور اعلام کرد در ادامه اختصاص سهمیه بنزین برای سفر برای رفع دغدغه خانواده‌ها که در هفته‌های آغازین مهر ماه اغلب ترجیح می‌دهند فرزندان خود را تا مدرسه همراهی کنند، طرح اختصاص سهمیه بنزین خانواده در دست بررسی است.
این در حالی است که شیوه تخصیص سهمیه بنزین سفر با انتقادات جدی مواجه شده است. بر اساس اعلام اسفندیار رحیم مشائی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اختصاص سهمیه بنزین سفر مختص فصل تابستان و تا سقف 100 لیتر است که به ازای طی شدن هر 100 کیلومتر 10 لیتر تعلق می‌گیرد. به گفته آقای مشائی، 100 لیتر حد اکثر حجم بنزینی است که به مسافران داده می‌شود و تنها به کارت کسانی اضافه می‌شود که 1000 کیلومتر را پیموده باشند. این سهمیه نه در آغاز سفر بلکه بعد از انجام سفر و تحلیل داده های کارت سوخت به متقاضی داده می شود. البته اطلاعات کارت سوخت و سفر مسافران باید در سایتی که هنوز ساخته نشده ثبت شود تا پس از تحلیل و مطابقت با اطلاعات وزارت نفت پس از 2 ماه به عدد کارت ها افزوده شود. این اظهارات در شرایطی بیان شده است که مدیر شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی با انتقاد از انتشار خبر تخصیص سهمیه بنزین سفر گفته است مگر اینکه آقای مشائی خودشان چاه نفت پیدا کرده باشند، ما که بنزین اضافی نداریم. در همین حال محمد رویانیان رئیس پلیس راه کشور نیز گفته است نیروی انتظامی مخالف سهمیه سفر و سهمیه فوق‌العاده بنزین است، چرا که این امر موجب خونسا شدن اثر سهمیه بندی بنزین می شود. ناصر آشوری نماینده فومن در مجلس از رئیس جمهوری و رئیس مجلس خواسته است تا زمانی که طرح سهمیه بندی بنزین رسما شکست خورده اعلام نشده به فکر چاره باشند. به گفته ی آقای آشوری با وجود گزارش‌های غیر واقعی نسبت به رضایتمندی 80% مردم از این طرح، باید به صراحت اعلام کرد که 80% مردم از سهمیه بندی بنزین ناراضی هستند. آرش ایرانی، تهران.
گزارشی بود از اختصاص سهمیه بنزین سفر به شهروندان ایرانی. یک گزارش دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محمد علی جعفری را به عنوان فرمانده تازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کرده است. آقای جعفری که خود از فرماندهان با سابقه سپاه است، مسئولیت دفتر مطالعات استراتژیک سپاه را نیز بر عهده داشته است. یحیی رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در واکنش به این جابجایی گفته است از مدتی قبل از این مسئله اطلاع داشته و به طور کلی مقام رهبری کسی را بیش از 10 سال در یک سمت نگاه نمی دارد. در گفتگو با رامین احمدی فعال حقوق بشر و آشنا با جنبش های غیر خشونت آمیز، مریم احمدی این سوال را مطرح کرده است که آیا همانطور که آقای رحیم صفوی گفته است این جا به جایی یک امر عادی و روزمره است یا دلیل و اولویت های دیگری در این انتخاب دخالت داشته است؟ رامین احمدی:
من فکر میکنم که انتخاب آقای جعفری یک هم انتخاب استراتژیک هست و هم یک انتخاب تاکتیکی خیلی مهم، به این دلیل که از وقتی که رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفت که علناً اعلام بکنه و سپاه پاسداران رو یک هدف نظامی بدونه و یکی از مراکزی که اعمال تروریستی علیه دولت امریکا و سربازان امریکایی در عراق انجام میده، تقریبا فکر میکنم که متقاعد شده سپاه و دفتر مطالعات استراتژیک که مغز نظام جمهوری اسلامی محسوب میشه، که چون هدف قرار گرفتن بنابراین احتمال اینکه یک جنگ محدودی که درش سپاه درگیر باشه زیاد هست و برای یک همچین جنگی یک انتخاب استراتژیک و تاکتیکی بسیار مهم میکنن. اومدن آقای جعفری از این نظر مهمه که نظریه پرداز و در واقع پشتیبان این تئوری جنگ نامتقارن هست و مدت هاست که سپاه رو برای یا حداقل بخش هایی از سپاه رو برای این جنگ نامتقارن با امریکا و نیروهای نظامی امریکا و حتی ناتو در منطقه آماده کرده. اووردن ایشون در واقع اووردن فرمونده و مغز متفکر اون عملیات به جلوی صحنه هست.
این تئوری اصلا چی هست؟ بر چه مبناییه؟
تئوری جنگ نامتقارن یک تاریخچه طولانی داره. در واقع اگر بخواید به از نظر تاریخی بهش نگاه بکنید، برخی معتقدند از ایران شروع میشه و پارتیانی که بقایای حکمرانان اسکندر و غیره رو از ایران با جنگ‌های چریکی بیرون میندازن، چون قدرت مقابله نظامی با اون ارتش رو به صورت معمولش نداشتن. در دوران جنگ جهانی دوم در واقع این جنگ‌های پارتیزانی که خیلی معمول شده بود، جنگ‌هایی بود که به هر حال مردم علیه اشغالگران کشورشون میبایست انجام میدادند و خب طبعا حریف نمی‌شدن اگه می‌خواستن لشکرکشی بکنن و بیان و در میدان جنگ با تانک و هواپیما مقابله کنن. بنابراین شبکه‌های زیرزمینی تشکیل می‌دادند و به دشمنشون ضربه می‌زدن. اما چیزی که همیشه مهم بوده توی این جنگ‌های نامتقارن اولیه این بوده که همیشه رزمندگان این جنگ‌ها به قوانین جنگ احترام می‌ذاشتن، یعنی اینکه به زن و بچه و مردم بی‌دفاع حمله نمی‌کردن، به سربازا و ارتش که مورد هدفشون بوده حمله می‌کردن، منتها حمله رو به صورت چریکی، پارتیزانی و غیره انجام می‌دادن. البته جنگ چریکی یکی از تاکتیک‌های این هست. تاکتیک‌های دیگری هم وجود داره، مثلا اون جنگ به وسیله یک عامل میانی، عاملی که شما میتونید همیشه تکذیب بکنید ارتباط خودشونو باهاش، اون چیزی که در زبان انگلیسی با عبارت وار بای پراکسی معروف هست، این هم یک تاکتیک دیگر هست. به طور مثال مثلا شما یک عده لبنانی رو اجیر میکنید، بهشون میگید یک جایی رو برن و مثلا منفجر بکنن و بعد تکذیب میکنید هجو ارتباط رو با اونها، میگید ما اصلا هیچ ربطی به اینها نداشتیم. یا مثلا اگه شما با یه ارتشی مواجهید، فرض کنید مثل ارتش امریکا که گروه های پزشکی رو کاریشون نداره، امدادگرای پزشکی رو در صحنه جنگ کاری نداره، اینا میتونن بیان و مریض ببینن، شما میتونید از این تاکتیک استفاده بکنید که سربازای خودتون رو، اسلحه های خودتون رو به وسیله این آمبولانس ها و غیره حمل و نقل بکنید. یه کاری که مثلا در مورد مقابله با اسرائیل مثلا چریک های فلسطینی قبلا انجام دادن. و خب اگر که دشمن تصمیم بگیره که این نیروهای امدادی و پزشکی رو بزنه، آمبولانس رو بزنه یا غیره بزنه، باهایی رو که از نظر سیاسی میپردازه از اون به هر حال امتیازی که از نظر نظامی میگیره بسیار بیشتر هست. این تئوری رو البته آقای جعفری بسیار بست و گسترشش داده و قوانین جنگی هم اینجا دیگه هیچ ارتباطی کاری نداره ایشون بهش. بیشتر صحبت که ایشون میکنه و دفتر مطالعات استراتژیک میکنه در این باره این هستش که جنگ رو به صورت نامتقارن میبره در حوزه شهرها و مردم بیگناه و اینجوری سعی میکنه که دشمن رو به زانو در بیاره. یعنی تئوری این هستش که اگر مردم بیگناه امریکا بتونن به زانو در بیان و هدف حمله نظامی قرار بگیرن، اون وقت در داخل کشور تظاهرات و مخالفت ابراز خواهند کرد و باعث میشه که امریکا عقب نشینی بکنه و بدین صورت جنگ رو ببازه. بنابراین اون چیزی رو که دنبالش بوده دفتر مطالعات و در مورد مقابله نظامی با امریکا از طریق این جنگ نامتقارن، یک نوعی در واقع جنگ گسترده تروریستی بوده در خاک اروپا و امریکا.
گفتگوی مریم احمدی بود با رامین احمدی در مورد انتصاب محمد علی جعفری به عنوان فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر متعهد که در تهران به مدت 2 روز برگزار خواهد شد، روز دوشنبه 3 سپتامبر به ایران سفر خواهد کرد. هدف سفر خانم آربور برای مذاکره و تحقیق در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران نخواهد بود، الهه هیکس گزارش می‌دهد.
خانم لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای شرکت در کنفرانس غیر متعهدها که از روز دوشنبه 3 سپتامبر شروع خواهد شد، به مدت 2 روز به تهران سفر می‌کند. انگیزه سفر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقامات این کشور و بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و بعید به نظر می رسد که در ملاقاتهای علنی خانم آربور با مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که میزبان کنفرانس غیر متعهدها هستند، به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران مستقیما و به طور علنی اشاره کند. در همین رابطه، فعالین مدافع حقوق زنان در ایران با اعلام بیانیه‌ای اعلام کردند که با لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در طی دیدارش از ایران در تهران با او ملاقات خواهند کرد و گزارش سرکوب جنبش زنان ایران و کمپین فعالین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران را به وی ارائه خواهند نمود. در همین رابطه، مقامات دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر که مرکز آن در ژنو است، اعلام کردند که سفر خانم آربور به جمهوری اسلامی ایران فقط به دعوت وزارت خارجه ایران برای شرکت در کنفرانس 2 روزه غیر متعهدها صورت گرفته است و اساساً اخبار مربوط به دعوت از او توسط مدافعان حقوق بشر در ایران برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر بی اساس است و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این سفر به تحقیق و بررسی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نخواهد پرداخت.
با این حال بسیاری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشر معتقدند خانم آربور به عنوان کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در هر سفر یا ملاقاتی به هر حال کمیسر عالی حقوق بشر است و خواه ناخواه نمیتواند نسبت به مسئله حقوق بشر بی‌تفاوت بماند. حسین ماهوتی ها سخنگوی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در گفتگو با مهدیه جاوید میگوید
خانم آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هستند و با توجه به این تیتر به هر دلیلی که به ایران میرن و به هر کشوری که در اونجا نقض حقوق بشر میشه ایشون وظیفه خودشون باید بدونن که نسبت به مسئله حقوق بشر حساسیت نشون بدن و اگر در اون کشور و حالا خصوصا اینجا که ما داریم صحبت از ایران میکنیم با توجه به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و با توجه به آماری که ما در ناممون هم برای ایشون اشاره کردیم که بیش از 1400 مورد بوده در 8 ماه ایشون وظیفه خودشون باید بدونن که در رابطه با مسئله حقوق بشر پرسجو کنن و نمیتونن بی تفاوت فقط به بهانه این که من در یک کنفرانسی هستم یا در جایی هستم که ربطی به مسئله حقوق بشر نداره از زیر مسئولیت شونشون خالی کنن، قبول نکنن که اونجا پرسجویی کنن و حرفی بزنن و این به نظر ما بسیار دردناک خواهد بود و بسیار فاجعه آمیز خواهد بود و حاکمین ایران از این سوء استفاده کامل را خواهم برد که خانم آربور اومده ایران و صحبتی هم نکرده. پس وضعیت در ایران خیلی هم خوب است چون میدونیم این سوء استفاده تبلیغاتی خواهد شد. به خاطر همین به ایشون نامه دادیم و از ایشون خواستیم که نسبت به مسائل حقوق بشر در ایران بی‌تفاوت نمونن و با خانواده های قربانیان در اون حدی که امکان داره مستقیما باشون تماس بگیرن و لااقل حرف اینها رو گوش بکنن تا خودشون بدون فیلتر از وضعیت حقوق بشر در ایران آگاهی پیدا بکنن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
چهارمین دوره مسابقات وبلاگ نویسی توسط شبکه رادیویی دویچه وله و سازمان گزارشگران بدون مرز در آلمان برگزار خواهد شد. وبلاگ ها به 10 زبان بررسی شده و به 10 وبلاگ برتر در هر زبان جوایزی اهدا خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
شبکه رادیویی دویچه وله با همکاری سازمان خبرنگاران بدون مرز در سال جاری جایزه بهترین وبلاگی که در راه آزادی بیان فعالیت می‌کند اهدا خواهد کرد. با وجود سانسورها و فیلترینگ شدید از جانب مقامات جمهوری اسلامی همچنان هزاران وبلاگ ایرانی با موضوعات مختلف و در حوزه‌های ادبی، هنری، سیاسی، خبرنگاری و مسائل شخصی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در حال حاضر وبلاگ مخصوصاً در حیطه مسائل و مشکلات زنان و همچنین مشکلات سیاسی و حقوق بشر در ایران مؤثرترین راه ابراز نظر و اطلاع رسانی در داخل و خارج از کشور است. هدف دیگر برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی که به همت شبکه رادیویی دویچه وله در آلمان صورت خواهد گرفت، ایجاد گفتگوی فراگیر در رابطه با مدل جدید میدیا یعنی وبلاگ و نمایش طیف گسترده موضوع در وبلاگ هاست. نام نویسی در مسابقه وبلاگ نویسی دویچه وله از تاریخ 31 اوت آغاز شده و وبلاگ نویسان علاقمند به شرکت در این مسابقه فرصت دارند تا 30 سپتامبر در این مسابقه ثبت نام کنند. یکی از خصوصیات بارز و منحصر به فرد وبلاگ طرح نظر شخصی افراد در هر سطح و پایه اجتماعی که به آن تعلق دارند است. وبلاگ یک پدیده نوظهور و وابسته به تکنولوژی است که امکان اظهار نظر به هر کسی و برقراری ارتباط با دیگر اشخاص را به فرد می‌دهد. این دوره از مسابقات وبلاگ نویسی چهارمین دوره آن است و به 10 زبان وبلاگ‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین علاقه‌مندان به وبلاگ می‌توانند با مراجعه به سایت دبوبس BOBS وبلاگ مورد علاقه خود را معرفی کنند. هیئت داوران از تاریخ اول تا 22 اکتبر نامزدهای این رقابت را معرفی خواهند کرد و از 23 اکتبر تا 14 نوامبر کاربران اینترنتی می توانند به وبلاگ محبوب خود رای دهند و در نهایت در روز 15 نوامبر در موزه ارتباطات برلین برندگان نهایی که توسط هیئت ژوری انتخاب شدند جوایز خود را خواهند گرفت. جدا از جایزه به وبلاگ‌های برگزیده، جایزه‌ای هم به یکی از کاربران اینترنت که به قید قرعه انتخاب شده اهدا خواهد شد. اعضای هیئت داوران متخصصین وبلاگ نویسی و خبرنگاران مستقل خواهند بود. در بخش زبان فارسی مسیح علی نژاد خبرنگار و وبلاگ نویس جزو هیئت داوران است. این مسابقه 6 بخش دارد. بخش نخست به انتخاب بهترین وبلاگ تعلق دارد. بخش دوم و سوم بهترین پادکست و بهترین ویدیو بلاگ معرفی خواهند شد و بخش دیگر آن جایزه گزارشگران بدون مرز است. جایزه هم به وبلاگ‌های عجیب و خنده‌دار تعلق خواهد گرفت. در هر زبانی به 10 وبلاگ برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
هر سال مؤسسه ایرانی مهرگان در ایالت کالیفرنیا آمریکا یک برنامه 3 روزه فرهنگی، هنری و تفریحی برای ایرانیان ساکن آمریکا برگزار می‌کند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
این پنجمین سمینار بنیاد فرهنگی مهرگانه که در یکی از هتل‌های سان دیگو به نام منچستر گرند هایت هتل انجام میشه. این در واقع هر سال در همین آخر تابستان، یعنی بزرگترین ویکند آخر تابستان که 3 روز پشت سر هم تعطیلیه، ایرانی ها اینجا از تمام شهرهای مختلف آمریکا میان و دوره هم جمع میشن و برنامه های اینجا اصولا 3 روز پشت سر هم از صبح تا شب کنفرانس های مختلف در سالن های مختلف به زبان های فارسی و انگلیسی که سخنران ها در مورد مسائل مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی سخنرانی میکنن. سمینار امسال مرزهای دانش و هنر عنوانشه و اغلب سخنران ها که تعداد 12 نفرن امسال، موضوع سخنرانیشون در همین حول و حوشه. مثلا آقای مهری دیروز در یه سخنرانی راجع به روشنفکر و روشنفکری صحبت کرد. الان همینطور که من دارم با شما صحبت میکنم، این دکتر علیرضا اکبری که یکی از اعضای انجمن اقتصاددانهای غرب به شمار میره و در دانشگاه پپرداین در لس آنجلس تدریس میکنه، داره در مورد شکاف دیجیتالی صحبت میکنه. یک آقای سخنرانی از ایتالیا آمده بودن به اسم آقای بیژن سعادت که درباره استاد علی سجادی که در وین زندگی میکنن صحبت میکردن که از بزرگترین نقاشا بعد از کمال الملک. امشب قرار آقای معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه‌سرای معروف قدیمی میان که ازشون تجلیل میشه. خلاصه برنامه خیلی مفصل و جامعیه.
حدود چند نفر شرکت دارن در این برنامه؟
حدود 800 نفر الان هستن که در سالن‌های مختلف همزمان مشغول شنیدن سخنرانی‌ها و تماشای برنامه‌های مختلف هستن. خودم شخصا افرادی رو دیدم که از نه تنها لس آنجلس، شمال کالیفرنیا، از فینیکس، از آریزونا، از نیویورک، از نیوجرسی و واشنگتن دی سی افراد زیادی اومدن اینجا، ولی در ضمن از استرالیا، از ایتالیا، از فرانسه و از اتریش هم ایرانی هایی بودن که اومدن اینجا.
آیا بجز سخنرانی های متفاوت برنامه های دیگه هم هست در این مراسم یا خیر؟
بله، مثلا ببینید یک سری فیلم هایی دارن نشون میدن هر شب که آقای امیر صبوری مستندساز ساکن نیویورک اینا رو تهیه کردن و درباره مثلا دیشب فیلمی در مورد استاد علی تجویدی نشون داده شد. امشب در مورد استاد یا حقی دارن فیلم نمایش میدن. بعد برنامه های هنری دیگه، برنامه های شعر و موسیقی هست، برنامه دیسکو حتی هست و برنامه دیجی برای جوانترها که بتونن از ساعت 10 شب به بعد، یعنی در واقع از صبح تا شب اینجا از ساعت 8:30 تا 12 شب هر روز مردم مشغول انجام کارهای مختلف این برنامه های سمینار هستن که خب یه مقدارش سخنرانیه ولی مقدار زیادش هم برای تفریح و استراحته. یکی از چیزهای جالبی که امسال من دیدم اینجا، یک بحثی گذاشتن ساعت 10 امشب در مورد ازدواج به سرپرستی خانم فوجان زینی که میدونید دختر خانم فروزنده اربابی که از گوینده های قدیمی رادیو ایران هستن و اینجا عده زیادی میان برای اینکه آشنا بشن با هموطنان دیگرشون و کسانی که دنبال افرادی میگردن که باشون ازدواج کنن. اینجا این سازمان گروه مهرگان بهشون یه فرصتی میده که جوانترها با هم آشنا بشن.
پیش از آن که برنامه مجله خبری نیمه شب را به پایان ببریم، به عنوان چند خبر توجه فرمایید. جمهوری اسلامی ایران 3000 سانتریفیوژ را فعال کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران محمد علی جعفری را به فرماندهی سپاه منصوب کرد. ایران برای یهودیان مجتمع فرهنگی ورزشی می‌سازد. نیروهای ائتلاف مرکز فرماندهی طالبان را ویران کرده اند. نخست وزیر لبنان اعلام کرد نیروهای این کشور بر شبه نظامیان پیروز شده اند. سفارت آمریکا در عراق میگوید فساد در دولت نوری‌المالکی رخنه کرده است و نخست وزیر عراق بار دیگر به منتقدان خود اعتراض کرد. شنوندگان عزیز رادیو فردا، بخش بعدی خبرها نیم ساعت